به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. من فرزین هوشمند هستم.
من مهدی رادمان هستم
و اینجا رادیو کیمیاگر. در قسمت جدید رادیو کیمیاگر مصاحبه جذاب خواهیم داشت با دکتر نوتاش، استاد دانشکده علوم شیمی و نفع دانشگاه شهید بهشتی، در مورد کلیات رشته شیمی، ادامه تحصیل و بازار کار شیمی و همچنین در مورد پلیمرهای کوردیناسیونی و کریستالوگرافی صحبت خواهیم کرد. در ادامه توضیحات تکمیلی رو در مورد چارچوب‌های فلزآلی یا MOF ها خواهیم گفت و در مورد دانشمند معروف آلفرد ورنر صحبت خواهیم کرد.
سلام استاد، روزتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز برای مصاحبه چرا شیمی در خدمت دکتر نوتاش، استاد شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی هست.
من هم به شما و تمامی دانشجویان رشته شیمی و مخاطبان رادیو کیمیاگر سلام عرض میکنم. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم با همرشته‌ای‌های خودم و علاقه‌مندان به رشته شیمی صحبتی داشته باشم و تجربیات خودم رو با این عزیزان به اشتراک بذارم.
ممکنه در ابتدا یکم در مورد رشته شیمی و آینده شغلیش برامون توضیح بدین؟
همونطور که آشنا هستید، در تعریف دانش شیمی ما غالباً به بررسی ساختار، خواص و کاربردهای مواد اشاره می‌کنیم و دروسی هم که در گرایش‌های مختلف شیمی تدریس میشن به نوعی به مواردی که گفتم میپردازن. اما در پاسخ به قسمت دوم سوال شما، شاید بهتر باشه این طور توضیح بدم که آینده شغلی در رشته شیمی و شاید حتی در رشته‌های دیگه هم صرفاً به خود رشته تحصیلی وابسته نیست. به نظر من علاوه بر پتانسیل‌های بالقوه‌ای که رشته شیمی به عنوان یک رشته تحصیلی میتونه برای ما فراهم کنه، موارد مهمی وجود دارن که بسیار تعیین کننده هستن. مواردی مثل علاقه ما به کار عملی یا کار پژوهشی توی آزمایشگاه، همینطور مهارت‌هایی که ما در طول دوران تحصیل با اونها آشنا میشیم، اینها هم میتونه توی مسیر شغلی ما نقش مهمی داشته باشه. این مهارت‌ها شامل مهارت‌های مربوط به رشته ما میتونه باشه یا حتی مهارت‌های نرم یا همون اصطلاحاً سافت اسکیل ها. به طور کلی با توجه به گستره وسیعی که علم شیمی داره میتونم به چند مورد مهم اشاره بکنم که البته به عقیده من بیشتر صنایع به یک نفر شیمیست تو مجموعه خودشون نیاز دارن. شاید برخی از مواردی که رایج‌تر هست رو بتونیم لیست بکنیم. نیاز به حضور شیمیست ها تو کارخونه های داروسازی میتونه به عنوان اولین مورد در نظر گرفته بشه که توی این زمینه در بخش کنترل کیفیت یا همون QC و همینطور بخش تحقیق و توسعه یا R&D میتونه مورد مناسبی برای اشتغال دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی توی شاخه شیمی باشه. مورد بعدی که به ذهنم میرسه این هستش که ما توی اکثر کارخونه ها تو صنایع مختلف نیاز به یک شیمیست تو بخش‌های مختلف وجود داره. مثلا کارخونه‌های مواد غذایی، آرایشی بهداشتی، شوینده‌ها و رنگ و رزین‌ها و بسیاری موارد دیگه میتونن مثال‌هایی از این دست باشن که شیمیست‌ها میتونن در اون مشغول به کار بشن. همچنین یک شیمیست میتونه به عنوان مسئول فنی توی آزمایشگاه‌های استاندارد و آزمایشگاه محیط زیست و به طور کلی تو هر شرکت و سازمانی که با دستگاه‌های آنالیزی سر و کار دارن مشغول به کار بشه. علاوه بر مواردی که اشاره شد، شرکت‌های تولید مواد شیمیایی یا شرکت‌های نفتی و پتروشیمی هم پتانسیل بالایی برای جذب شیمیستا دارن. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، پتانسیل بالای رشته شیمی برای کارآفرین شدن فارغ التحصیلانش هست. دانشجویان عزیزی که از نظر خصوصیات فردی حس میکنن که به حوزه کارآفرینی علاقمند هستن، میتونن با یک ایده سنجیده شده توی این حوزه وارد بشن و علاوه بر این که برای خودشون موقعیت کاری مناسبی رو ایجاد میکنن، زمینه اشتغال افراد دیگری رو هم فراهم کنن. توی بحث کارآفرینی همیشه دغدغه وجود سرمایه اولیه رو باهاش روبرو هستیم. خوشبختانه توی رشته شیمی بسیاری از ایده ها با سرمایه اولیه کم هم قابلیت اجرا شدن دارن. از طرف دیگه همیشه برای ایده های خوب امکان جذب سرمایه گذار هم وجود خواهد داشت. به این نکته هم باید ما توجه داشته باشیم. و مورد آخر که بیشتر مربوط به فارغ التحصیلان دکترای رشته شیمی هست، بحث ورود به محیط‌های آکادمیک به عنوان عضو هیئت علمی هستش که طبیعتاً با توجه به محدود بودن ظرفیت‌ها توی این بخش تعداد کمتری وارد این حوزه خواهند شد. البته لازم به ذکر هستش که افرادی که در هر مقطعی از تحصیل چنین چشم‌اندازی رو برای خودشون ترسیم می‌کنن، طبیعتاً باید به تدریس و تحقیق علاقه‌مند باشن.
گرایش‌های محض و کاربردی چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
از نظر دروسی که ما توی چارت این دو گرایش داریم، در دروس پایه و عمومی تفاوت چندانی وجود نداره. اما توی بخش دروس اختصاصی این دو گرایش، در گرایش شیمی محض، دروسی مثل شیمی عالی فلزی، طیف‌سنجی مولکولی، شیمی فیزیک عالی ما داریم و در گرایش کاربردی دروسی که بیشتر با صنعت ارتباط دارن مثل اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2 و آزمایشگاه شیمی صنعتی برای دانشجویان پیش بینی شده که این دروس بیشتر به جنبه‌های صنعتی علم شیمی می‌پردازن و تا حدودی به دروس مهندسی شیمی هم نزدیک هستن. اما دروس گرایش محض بیشتر به جنبه‌های تئوری علم شیمی می‌پردازن و اون رو پوشش میدن. البته در هر دو این گرایش ها واحد های آزمایشگاه های شیمی هم وجود دارن که علاقمندان به کارهای آزمایشگاهی در این زمینه فعالیت های خواهند داشت. دروس اختیاری هم بین این دو گرایش مشترک هستند و میتونن بیشتر به یکی از این دو حوزه مربوط باشن. طبیعتاً بعد از فارغ التحصیلی هم گرایش تحصیلی تا حدودی میتونه روی شغلی که بچه ها انتخاب میکنن تأثیر داشته باشه و اصولاً گرایش محض بیشتر به سمت کارهای پایه‌ای و تحقیقاتی و بچه های فارغ التحصیل کاربردی بیشتر به سمت کارهای صنعتی تمایل خواهند داشت. اگرچه الزامی هم در این مورد وجود نداره و موارد نقض بسیاری هم توی این مورد دیده شده.
اگه بخوایم در مورد کاربردهای شیمی در زندگی صحبت کنیم، این علم چقدر در زندگی روزمرمون نفوذ داره؟
در جواب به این سوال شما شاید بشه روزها صحبت کرد و به موارد بسیار مهم و متفاوتی هم اشاره کرد. برای اینکه از حوصله و زمان این پادکست خارج نشیم، من سعی میکنم به چند مورد مهم اشاره کنم. به طور کلی شاید بتونیم بگیم که هر شیئی که ما اطراف خودمون میبینیم و هر فرایندی که در اطراف ما در حال انجام هست میتونه به نوعی به یکی از شاخه های علم شیمی مربوط باشه. شاید یکی از مهمترین جنبه های علم شیمی ارتباط گسترده‌ای باشه که بین شیمی و سایر علوم وجود داره. علومی مثل داروسازی، زیستشناسی، پزشکی و خیلی موارد دیگه که این مسئله خودش رو در زندگی روزمره هم به ما به خوبی نشون میده. اگر بخوایم از خودمون شروع کنیم، میتونیم به نقش و عمل کرده عناصر در بدن بپردازیم که کمبود اونها حتی مواردی که در مقادیر بسیار ناچیز در بدن ما وجود دارن میتونه سبب ایجاد بیماری، مشکلات جدی برای بدن ما بشه. همچنین به نقش مهم آنزیم ها و ویتامین ها در فرایندهای بیولوژیکی میتونیم اشاره کنیم که بیشتر در حیطه تخصصی بیوشیمی و در قالب موارد بیوشیمی معدنی قرار میگیره. از طرفی وقتی ما احساساتی مثل ترس و هیجان، استرس، شادی و عشق و امثال هم رو تجربه میکنیم، با ترشح و تغییر میزان پیامرسانهای عصبی و هورمون‌هایی مانند کورتیزول، آدرنالین، دوپامین و اکسیتوسین در بدن روبرو میشیم که همگی ترکیب‌های شیمیایی و یا بهتر بگیم بیوشیمیایی هستند. همچنین در بحث سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی که با تأمین غذای کافی برای ما و کیفیت اون سر و کار دارن، علم شیمی نقش مهم می‌داره. در حوزه بهداشت و درمان هم که طراحی و تهیه داروها مد نظره، نمیتونیم از اهمیت علم شیمی چشم پوشی کنیم. به علاوه با ظهور شاخه هایی از علم شیمی مثل علم پلیمر، نیاز بشر امروز به موادی که ذخایر اونها در طبیعت رو به اتمام هست نه تنها تا حدود زیادی مرتفع شده، بلکه در مواد جایگزین دانشمندان تونستن نقایص مواد طبیعی رو نیز در سنتز مواد جدید برطرف کنن و به خواص جدیدی هم برای اونها دست پیدا کنن. یکی دیگه از زمینه‌هایی که برای ما بسیار مهم هست بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و غیر فسیلیه که به طور ویژه توی این بخش استفاده از سلول‌های خورشیدی با بازده بالا اهمیت بسیار زیادی برای زندگی امروز و آینده بشر داره. صرف نظر از مواردی که گفته شد، در بسیاری از حوزه‌هایی که حتی ممکنه ما به اونها توجه نداشته باشیم، علم شیمی نقش داره. اگه بخوام به چند تا مثال اشاره کنم، میتونم به کاربرد علم شیمی توی پخت نان و شیرینی، توی حس کردن بوها و مزه ها، در تولید انرژی در بدن و همچنین فرایندهایی مثل فرایند فتوسنتز در گیاهان اشاره کنم. شیمیستا حتی در حوزه باستانشناسی و در پروسه کشف جرم هم میتونن به متخصصان این حوزه ها کمک کنن.
برای کسی که رشته شیمی نیست، اگه بخوایم یکی از کاربردهای شیمی، مخصوصا شیمی معدنی رو نام ببریم که از نزدیک احساسش کنن، اون چیه؟
اگه بخوام یکی از ساده ترین کاربردهای مواد معدنی که قابل لمس برای همه باشه اشاره کنم، شاید پیگمنت ها و رنگدانه های معدنی مثال خوبی باشن. به طور کلی مواد رنگی رو میتونیم به دو گروه کلی رنگ ها و رنگدانه ها یا همون پیگمنت ها تقسیم بندی کنیم که خود پیگمنت ها رو میشه به دو گروه عالی و معدنی تقسیم بندی کرد. رنگدانه های معدنی غالبا موادی از جنس اکسیدهای فلزی به خصوص آهن و تیتانیوم هستند. به عنوان نمونه، اکسیدهای آهن با توجه به فرمول و میزان آب تبلوری که دارن میتونن طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها رو از زرد تا قرمز و قهوه‌ای از خودشون نشون بدن. همینطور دیوکسید تیتانیوم به عنوان یکی از مهمترین رنگ‌های سفید در صنایع آرایشی بهداشتی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیره.
تدریس و کارهای تحقیقاتی و مشغول شدن در صنعت چه نقاط ضعف و قوتی نسبت به هم داره؟
تعیین نقاط قوت و ضعف از دیدگاه شخصی به نظر من معنی پیدا میکنه و ممکنه موردی که از نظر من نقطه ضعف یک مسیر شغلی هست، از نظر شما مزیت به حساب بیاد. بنابراین پیشنهاد من به دانشجویان عزیز اینه که در درجه اول به خودشناسی توجه کنن و بعد از اون با اطمینان بیشتری مسیر شغلی خودشون رو تعیین کنن. با توجه به این مسئله، من ترجیح همینه که در این مورد، یا بهتر بگم در مورد این سوال شما، هر کسی با معیارهای خودش به اون پاسخ بده بهتر هست.
شما خودتون موقع انتخاب رشته چرا شیمی رو انتخاب کردین؟
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، لازم میدونم که از پدر مادر عزیزم تشکر کنم، به خاطر اینکه در انتخاب ها و تصمیم گیری های من و خواهر برادرم همیشه ما رو آزاد گذاشتن تا خودمون مسیرمون رو پیدا کنیم و به نظر من این درست ترین کاره. اما در مورد اینکه چرا شیمی رو انتخاب کردم، قطعاً یک انتخاب یک شبه نبوده. داستان من از این قرار بود که تو دبیرستانی که من در اون مشغول به تحصیل بودم، که یک دبیرستان دولتی و متوسطی هم بود، در تمام سالهای دبیرستان دبیران شیمی که داشتم درجه یک بودن و هر سال علاقه من به شیمی زیادتر می شد. این علاقه در سال سوم و چهارم به اوج خودش رسیده بود. چون ما آخرین دوره های نظام قدیم بودیم و مثل نظام جدید پیش دانشگاهی نداشتیم و سال چهارم دیپلم می گرفتیم، توی دو سال آخر دبیر شیمی ما آقای دکتر غلامعلی بودن که من همینجا از ایشون تشکر می کنم. ایشون به حدی روی مطالب مسلط بودن و کلاس شده درس می دادن که در کنار جذابیت های شیمی برای من راهی باقی نذاشتن جز این که مجذوب درس شیمی بشم و در نهایت با انتخاب شیمی مسیر زندگی من مشخص شد و از اینکه این راه رو طی کردم خیلی هم خوشحال هستم.
اگه به گذشته برگردین بازم شیمی رو انتخاب می‌کنی؟
شاید این سوال تا حدودی کلیشه‌ای باشه. بعضی از روانشناسا اعتقاد دارن که در بسیاری از تصمیم‌ها و انتخاب‌ها این خودآگاه ما نیستش که تصمیم میگیره و انتخاب میکنه، بلکه ناخودآگاه هست که این کار رو انجام میده. به علاوه ناخودآگاهی که داریم ازش صحبت میکنیم هم میتونه ناخودآگاه شخصی باشه و هم ناخودآگاه جمعی. اگه بخوام ساده تر بگم، اون چه که به ما و نسل‌های قبل از ما گذشته تا حدود زیادی تو انتخاب‌های ما میتونه مؤثر باشه. بنابراین اگر من به عقب برگردم و شرایط و مسیری رو که طی کردم همین باشه، به احتمال زیاد انتخاب من هم مجدداً شیمی خواهد بود. اما امروز که من در دهه چهارم زندگی هستم و اندک مطالعاتی در حوزه علوم انسانی دارم، دور نمی‌بینم که در کنار شیمی یک رشته‌ای مثل روانشناسی یا جامعه شناسی رو هم همزمان پیش ببرم.
برای شیمی چه آینده‌ای متصور هستیم؟
به طور کلی من برای تمامی رشته‌ها و کل بشریت آینده‌ای روشنی رو می‌بینم. کدوم رشته رو میتونیم پیدا کنیم که امروزش بهتر از دیروز نباشه و پیشرفت نکرده باشه و مسیر زندگی بشر رو هموارتر نکرده باشه؟ به نظر من انسان ذاتاً رو به پیشرفته. برای علم شیمی هم من آینده ای روشن میبینم که فارغ التحصیلان هر کدوم کمی این شاخه علمی رو به جلو میبرن و در نهایت ما فردایی بسیار روشنتر از امروز خواهیم داشت.
چه توصیه‌ای برای بچه‌هایی که میخوان رشته شیمی رو انتخاب کنن دارین؟
توصیه من به دوستانی که قصد دارن شیمی و یا هر رشته دانشگاهی دیگه رو انتخاب کنن این هست که اول خودشون رو تا اونجایی که ممکن هست خوب بشناسن و توقعات خودشون رو از این رشته و آینده‌ای که برای خودشون متصور هستند رو مشخص بکنن. رشته شیمی هم با توجه به ماهیت آزمایشگاهی بودن اون طوری هستش که میتونه برای بعضی ها رویایی باشه و برای بعضی ها دشوار. بنابراین پارامتر علاقه رو دوستان فراموش نکنن.
برای دانشجویی که از دانشگاه و رشته تحصیلی شیمی ناامید شده چه صحبتی دارین که دوباره امیدوارش کنین؟
من واقعا تصمیم ندارم که اینجا کسی رو امیدوار کنم. به نظر من ناامید شدن در بعضی شرایط و مقاطع زندگی شاید اجتناب ناپذیر باشه و شاید برای هر شخصی در یک مقطعی به دلایل مختلف این مسئله پیش بیاد. بنابراین نباید فکر کنیم دنیا به آخر رسیده. میخوام اینجا از جمله معروف نیچه کمک بگیرم که میگه کسی که چرایی برای زندگی داره با هر چگونگی خواهد ساخت. پس اگر ما با یک هدف این رشته شیمی رو انتخاب کرده باشیم میتونیم با سختی‌های اون هم بجنگیم و در نهایت با صبر و پشتکار به هدف نهایی خودمون برسیم.
و سخن پایانی، خیلی ممنونیم که میزبانی ما رو پذیرفتید. چیزی هست که ما نپرسیده باشیم و بخواین بگین؟
مایل هستم چند توصیه به عزیزانی که این پادکست رو گوش میکنن داشته باشم و امیدوارم که برای دوستان و دانشجویان عزیز مفید واقع بشه. به عنوان اولین مورد، دوستان سعی کنن از ارزش وقت با کیفیتی که در دوران جوانی دارن غافل نشن. همینطور سعی کنن همیشه کار درست رو فارغ از نتیجه اون انجام بدن و مطمئن باشن دیر یا زود نتایج مثبت اون رو تو زندگی خودشون خواهند دید. به عنوان مورد آخر میخوام از انیشتن اینجا کمک بگیرم و دو تا جمله طلایی که انیشتن داره رو بهش اشاره کنم. اولین جمله این هستش که اگر خواستن باشه حتما راهی وجود خواهد داشت. و جمله دوم مربوط به تعریف انیشتن از نبوغه که نبوغ رو 1% استعداد به علاوه 99% کار سخت یا همون پشتکار و مداومت میدونه. مجدداً از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید تا با مخاطبان رادیو کیمیاگر گپ و گفتی داشته باشم.
خیلی تشکر میکنیم، سپاسگزاریم که دعوت ما رو در رادیو کیمیاگر پذیرفتید.
همونطور که گفتیم در این پادکست ما میخواییم در مورد MOF ها و پولیمرهای کوردیناسیونی صحبت کنیم. پس در ابتدا توضیحاتی رو در مورد سوپر مولکولار کمستری، مهندسی بلور و کریستالوگرافی میدیم.
شیمی ابرمولکول ها. شیمی ابرمولکولی یا سوپر مولکولار کمستری با برهم کنش های غیر کووالانسی بین مولکول ها توصیف میشه. از جمله برهم کنش های غیر کووالانسی میتوان به پیوند هیدروژنی، کوردیناسیون فلزی، نیروهای آبگریز یا هیدروفوبیک، برهمکنش پای پای و نیروهای الکتروستاتیک اشاره کرد. با مطالعه و بررسی زمینه ابرمولکول‌ها با مفاهیم مهمی مانند شیمی میزبان میهمان، خودتجمعی مولکولی، شناخت مولکولی روبرو خواهیم شد که هر یک معرف ویژگی یا کاربرد منحصر به فردی هستند. از جمله کاربردهای مهم شیمی ابرمولکول‌ها طراحی و سنتز کاتالیست‌ها و حسگرهاست که در دانش امروز بسیار حائز اهمیت هستند. از جهت دیگر شیمی ابرمولکولی پایه مباحث پیشرفته نانوفناوری مولکولی است. در واقع شیمی سنتی روی پیوند کووالانسی تمرکز داره، اما شیمی ابرمولکولی برهمکنش‌های غیر کووالانسی ضعیف‌تر و برگشت پذیر رو بررسی می‌کنه. دو جایزه نوبل در سال‌های 1987 و 2016 در حوزه شیمی ابرمولکولی به دانشمندان اعطا شده است. در سال 1987 جان مریلین، چارلز پدرسن و نولاد کرام برای توسعه و استفاده از مولکول‌های با برهمکنش‌های ساختار ویژه‌ای دارای گزینش‌پذیری بالا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. جایزه سال 2016 به سر جیمز استادرت، جان پیتر سویچ و برنارد فرینگا برای طراحی و سنتز ماشین‌های مولکولی اعطا شد. مهندسی بلور. مهندسی بلور طراحی و سنتز ساختارهای حالت جامد دارای ویژگی‌های دلخواه از طریق کنترل نیروهای بین مولکولی را مطالعه می‌کند. مهندسی بلور جزء مطالعات بین رشته‌ای است و شیمی ابرمولکولی و حالت جامد را به هم متصل می‌کند. کریستالوگرافی یا بلورشناسی. اجازه بدید اول در مورد دو نوع ساختارهای جامدات صحبت کنیم. ساختارهای جامد به دو نوع بلورین یا کریستالی و بیشکل یا شیشه‌ای آمورفوس سولید تقسیم میشن. بلورین به جامداتی گفته میشه که در اونها اتم‌ها یا مولکول‌ها در یک ساختار منظم میکروسکوپی ترتیب داده شدند و یک شبکه کریستالی که در تمام ابعاد گسترش می‌یابد را تشکیل میدهند، مثل یخ، الماس و نمک خوراکی. در مقابل به هر جامدی که بلوری نباشه بیشکل گفته میشه، مانند شیشه، پلاستیک یا ژل. واژه کریستال از واژه کریستالوس در یونان باستان به معنی یخ گرفته شده. در ساختار جامدات بلوری نظم دامنه بلند وجود دارد و الگوی ساختار به طور متناوب تکرار می شود. به عبارتی ساختار در هر کجای شبکه بلور جامدات بلورین یکسان است. در مقابل جامدات بیشکل درجاتی از نظم دامنه کوتاه را دارند. معمولاً اگر مواد به آهستگی سرد شوند و فرصت کافی برای قرارگیری در شبکه بلور منظم را داشته باشند، جامد حاصل بلورین خواهد بود. اما اگر به طور ناگهانی سرد شوند، نظم از بین می رود و جامد بیشکل به دست می آید. البته بررسی ساختار مواد خیلی پیچیده تر از بیان کردن در چند دقیقه است. شما میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع حالات جامدات به کتاب‌های حالت جامد و کریستالوگرافی مراجعه کنید. خب، تعریف کریستالوگرافی باقی موند. کریستالوگرافی علمی تجربی است که به تشخیص موقعیت قرارگیری اتم‌ها در جامدات بلورین می‌پردازد. کریستالوگرافی یک موضوع اصلی در حوزه مهندسی مواد و فیزیک حالت جامد است.
و حالا میرسیم به پلیمرهای کوردیناسیونی. پلیمرهای کوردیناسیونی، به انگلیسی coordination polymers، ساختارهای ترکیبی عالی معدنی هستند که از واحدهای کوردیناسیونی تکرار شونده در یک، دو یا سه بُعد تشکیل میشوند. در این ترکیبات مراکز کاتیونی فلزی وجود دارد که توسط لیگاندهای عالی به هم متصل شدند. پلیمرهای کوردیناسیونی وقتی تشکیل میشوند که لیگاند قابلیت تشکیل چند پیوند کوردیناسیونی را داشته باشد و بتوانند نقش پل را بین مراکز فلزی بازی کنند. لیگاندهایی که میتوانند فقط یک پیوند کوردیناسیونی را تشکیل بدهند، تک دندانه نامیده میشوند. لیگاندهایی که دو یا چند پیوند تشکیل میدهند، چند دندانه نامیده میشوند. لیگاندهای چند دندانه همچنین میتوانند به صورت کیلیت متصل شوند، یعنی چند پیوند با فقط یک کاتیون فلزی برقرار کنند و ساختار حلقوی بسازند. یک پلیمر کوردیناسیونی معمولاً شامل مخلوطی از لیگاندهای تک دندانه، چند دندانه، پلساز و کلیت شونده است. مراکز فلزی بیشتر از دسته دی و اف هستند. نخستین تهیه و استفاده از پلیمرهای کوردیناسیونی احتمالاً به اوایل قرن 18 میلادی برمی‌گردد، زمانی که رنگساز آلمانی یوهان جیکوب تیسباخ تصادفاً رنگدانه آبی پروس را کشف کرد. به آبی پروس آبی برلین هم گفته میشه. این رنگدانه توانست به سادگی جای رنگدانه آبی گران قیمت که از لاجورد به دست می آمد را بگیرد. مطالعات کریستالوگرافی در سال 1936
نشان داد که آبی پروس در واقع یک پلیمر کوردیناسیونی سه‌بعدی متشکل از یون‌های آهن دو، آهن سه، لیگاندهای سیانید و یه مقدار آب تبلور بود. لیگاندهای سیانید به عنوان پل بین کاتیون‌های آهن دو و آهن سه عمل می‌کنند. پلیمرهای کوردیناسیونی یا همون CP‌ها که در آنها فضای خالی وجود دارد، معمولاً به عنوان متال ارگانیک فریم ورکس یا چارچوب‌های فلز عالی شناخته می‌شوند. خواص CP‌ها می‌تواند با انتخاب دقیق یون فلزی و لیگاند عالی تعیین شود، به طوری که بی‌نهایت ساختار متنوع به دست می‌آید. از جمله کاربردهای پلیمرهای کوردیناسیونی می‌توان به ذخیره‌سازی گازها، جداسازی مخلوط‌های گازی و مایع، تصفیه آب، فعالیت‌های کاتالیزوری و الکتروشیمیایی و استفاده در زیست پزشکی اشاره کرد. پلیمرهای کوردیناسیونی پایداری گرمایی خوبی دارند. همین باعث میشه در واکنش‌های کاتالیزوری مثل اکسایش پیوندهای کربن هیدروژن بی اثر، هیدروژناسیون آلکن‌ها و واکنش تراکم نوبناگل به کار گرفته شوند. تراکم نوبناگل در کتون‌های آروماتیک با ترکیبات متیلن فعال یک واکنش مهم برای تشکیل پیوند کربن کربن در سنتز داروها و برخی ترکیبات شیمیایی با ارزش است. واکنش نوبناگل واکنش تراکمی بین یک آلدهید یا کتون و یک ترکیب دارای هیدروژن فعال است. این واکنش در محیط کاتالیز شده با باز انجام می شود و یک ترکیب آلفا بتای غیر اشباع تولید می کند. کشف MOF ها و پلیمرهای کوردیناسیونی به عنوان کاتالیزور برای واکنش نوبناگل مورد توجه زیادی در سالهای اخیر قرار گرفته است. گزارش های زیادی وجود دارد که نشان می دهد MOF ها و CP ها کاتالیزورهای برتر برای تراکم نوبناگل هستند.
لومینسانس فرایندی است که در آن مواد بدون گرم شدن از خود نور نشر می‌کنند و یک خاصیت مهم پلیمرهای کوردیناسیونی است. لومینسانس زمانی رخ می‌دهد که گونه‌های شیمیایی که به سطوح انرژی بالاتر برانگیخته شدند، به تراس‌های انرژی پایین‌تر شامل حالت پایه بازگردند. بسته به روش مورد استفاده برای برانگیختگی، انواع مختلفی از لومینسانس مشتق شدند. مثلا فوتولومینسانس وقتی رخ می‌دهد که از منبع تابش نوری معمولاً در محدوده فرابنفش برای برانگیختگی استفاده کنیم. یا مثلا در الکترولومینسانس برانگیختگی با میدان الکتریکی انجام میشه. بیایید مکانیسم لومینسانس رو بررسی کنیم. نور به ماده مورد نظر تابانده می‌شود. جذب نور در چند فمتوثانیه اتفاق می‌افتد که مربوط به برانگیختگی ذره از حالت پایه به حالت برانگیخته می‌شود. البته تراس‌های انرژی در اتم و مولکول بسیار پیچیده‌اند. مثلا هر تراس سطوح انرژی ارتعاشی خاص خودش را دارد که به دلیل برانگیختگی پر شدند. بعد از اینکه فوتون جذب شد، محتمل‌ترین فرایند ریلکسیشن یا آسایش است. فرایند آسایش چند پیکوثانیه زمان می‌برد که این یعنی طولانی‌تر از برانگیختگی است. آسایش به اشکال مختلف میتواند اتفاق بیفتد. مثلا با نشر تابش یا تبدیل انرژی اضافی به گرما که مشخصا در لومینسانس با نشر نور سر و کار داریم.
گفتیم که MOF ها شاخه از پلیمرهای کوردیناسیونی هستند.
و حالا میخواییم در مورد دانشمندی صحبت کنیم که تحقیقات ارزشمندی رو در حوزه شیمی معدنی انجام داد و نظریات مهمی رو به دنیای علم هدیه داد.
آلفرد ورنر پسر سرکارگر کارخانه جی ای ورنر و همسرش جین بود. او در 12 دسامبر 1866 در شهر مولهاوسن در آلساس فرانسه به دنیا آمد. او در همانجا به مدرسه رفت. زمانی که در مدرسه بود علاقه‌اش به شیمی نمایان شد و وقتی نوجوانی 18 ساله بود اولین تحقیق مستقل شیمیش را انجام داد. از سال 1885 برای یک سال به خدمت سربازی در شهر کالزرو رفت. در مدت سربازی به کلاس‌های انگلر در دبیرستان فنی آن شهر می‌رفت. در سال 1886 او در کلاس‌های دبیرستان فنی فدرال زوریخ شرکت کرد و 3 سال بعد موفق به گرفتن دیپلم در شیمی فنی شد. آلفرد ورنر در مدت تحصیلش در آنجا بسیار تحت تأثیر پروفسور هانتش قرار گرفت. سال 89 آلفرد به عنوان دستیار در آزمایشگاه پروفسور لانچ در دبیرستان فنی زوریخ منصوب شد و سپس شروع به همکاری با پروفسور هانتش در تحقیقات کرد. در 1890 موفق شد مدرکش را در دانشگاه زوریخ با پایان‌نامه در مورد آرایش فضایی اتم‌ها در مولکول‌های حاوی نیتروژن بگیرد. پس از آن ورنر در گذر سالها در مراتب علمی بالا و بالاتر رفت و به شهر پاریس سفر کرد و دوباره به زوریخ بازگشت. سرانجام وقتی فقط 29 سال داشت، پروفسور شیمی در دانشگاه شد و کلاس‌های شیمی عالی را تدریس می‌کرد تا اینکه در 1902 تدریس کلاس‌های شیمی معدنی را نیز به عهده گرفت. ورنر در همان 29 سالگی ملیت سوئیسی گرفت. در نتیجه پست‌هایی در شهرهای وین، بازل و ورسبرگ به او پیشنهاد شد، اما ترجیح داد که در زوریخ بماند. نام ورنر همیشه با نظریه کوردینانسی و تحقیقاتش در مورد روابط فضایی اتم‌ها در مولکول همراه خواهد بود. تحقیقات ورنر روی کاری که در 24 سالگی برای پایان‌نامه دکترایش انجام داد بنا شده بود. او این تفکر را مطرح کرد که در ترکیبات سه ظرفیتی متعدد از نیتروژن، سه پیوند کووالانسی نیتروژن به سمت سه گوشه یک چهاروجهی هدایت می‌شوند و گوشه چهارم توسط خود اتم نیتروژن اشغال می‌شود. در سال 1891 او مقاله در مورد نظریه افینیته و ظرفیت منتشر کرد که آن را جایگزین مفهوم ظرفیت ثابت کیکوله کرد. کیکوله فکر میکرد افینیته یک نیروی جاذبه است که از مرکز اتم اعمال میشود و به طور یک نواخت نسبت به تمام قسمت‌های سطح اتم عمل میکند. ورنر در سال 1993 در مقاله‌ای در مورد ترکیبات معدنی نظریه ظرفیت متغیرش را بیان کرد که بر اساس آن ترکیبات مولکولی معدنی شامل اتم‌های منفردی هستند که به عنوان هسته مرکزی عمل می‌کنند و در اطراف آنها تعداد مشخصی از اتم‌ها، مولکول‌ها یا رادیکال‌ها در یک الگوی ساده فضایی و هندسی قرار گرفتند. ورنر تعداد اتم‌هایی که اطراف اتم مرکزی را قرار گرفتند را عدد کوردیناسیون نامید که مهمترین این اعداد 3، 4، 6 و 8 هستند. عدد 6 به طور ویژه از بقیه خاص‌تر است. هزاران ترکیب با عدد کوردیناسیون 6 شناخته شدند که در آنها یک اتم مرکزی وجود دارد که 6 اتم دیگر در گوشه‌های یک هشت وجهی با آن کوردینه شدند. در 20 سال پس از آن ورنر و همکارانش روی سری جدیدی از ترکیبات مولکولی و پیکربندی آنها مطالعه کردند و مقالات زیادی در این مورد منتشر کردند. 150 تا از این مقاله ها توسط خود ورنر منتشر شده بود. نهایتاً تحقیقات ورنر در کشف ایزومرهای فعال نوری از کمپلکس هایی که مطالعه می کرد به اوج خود رسید. جالب است که وجود این ایزومرها قبلاً توسط فرضیات ورنر پیش بینی شده بود. بیش از 40 سری از کمپلکس های فعال نوری با تقارن هشت وجهی در فرم فعال نوریشان جداسازی شدند که نتیجه گیری شد پیکربندی فضایی کمپلکس ها با عدد کوردیناسیون 6 درست به اندازه کربن چهار وجهی محکم و استوار است. ورنر همچنین روی کمپلکس های با عدد کوردیناسیون دیگر هم کار کرد، مخصوصا عدد 4 که میتواند به شکل های چهار وجهی یا مربع مسطح باشد. نظریه ورنر بسیار مهم بود، آنطور که پاول فایفر در گزارشش از کار ورنر که در کتاب شیمیدانان بزرگ گریگ کمیست منتشر شد ذکر می‌کند که تئوری کوردیناسیونی ورنر در تمام ابعاد شیمی مدنی سیستماتیک و همینطور در شیمی عالی گسترش یافته است. ورنر به دلیل تحقیقاتش روی نظریه کوردیناسیونی در سال 1913 برنده جایزه نوبل شد. ورنر که کارهای فوق‌العاده ارزشمندی در طول عمر خود کرده بود، یک دکترای افتخاری از دانشگاه ژنو دریافت کرد و عضو افتخاری انجمن فیزیک و تاریخ طبیعی همان شهر، انجمن فیزیک فرانکفورت و انجمن شیمی لندن بود. او همچنین عضو دائمی انجمن امپراتوری دوستان تاریخ طبیعی، مردم شناسی و مردم نگاری مسکو بود. کشور فرانسه نیز یک مدال به آلفرد ورنر اعطا کرد. ورنر یک مرد بسیار اجتماعی بود و تفریحاتش بیلیارد و شطرنج بود. او تعطیلاتش را در میان کوه‌ها می‌گذراند و بسیار سفر می‌کرد تا در نشست‌های علمی خارج از سوئیس شرکت کند. او یک سخنران متقاعدکننده و مشتاق بود که هدیه‌اش پاسخ‌های واضح برای مسائل سخت بود. در میان شاگردان او مردان برجسته مانند یانچ و فایفر بودند. کتاب‌های او به نام‌های ایده‌های جدید در شیمی مدنی و کتاب درسی استریو شیمی که اردو در سال 1904 منتشر شدند ارزشمند بودند. سال 1894 ورنر با اما گیسکر اهل زوریخ که عضو یک خانواده آلمانی بود ازدواج کرد. آنها یک پسر به نام آلفرد و یک دختر به نام شارلوت داشتند. در سال 1913 یعنی همان سالی که جایزه نوبل شیمی را برده بود، بیشتر از بیماری تصلب شرایین رنج می برد و در 1915 او را مجبور کرد دست از تدریس شیمی بردارد. سرانجام در 15 نوامبر 1919 آلفرد زندگی پر از افتخارش را رها کرد و در سن 53 سالگی چشم از جهان فرو بست.
خب، امیدوارم از این قسمت از رادیو کیمیاگر لذت برده باشید. در پایان از دکتر نوتاش که زحمت بسیاری برای تهیه این قسمت کشیدن تشکر میکنیم و از اعضای انجمن علمی شیمی دانشکده و تمام کسانی که ما رو در آماده سازی این پادکست یاری کردند قدردانی میکنیم.
لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق آیدی از ساین کیمیاگر ادمین با ما در میون بگذارید. تا قسمت بعدی رادیو کیمیاگر، خدا نگهدار.